أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، انها لإحدى الكبر. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، خاصه حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. موضوعی که امشب در ارتباطش انشاءالله صحبت میکنیم، اگرچه بحث تقیه بود، ولی به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها چند کلمه‌ای در ارتباط با فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبی تقدیم خواهد شد و قواعدی است در باب فضائل و مناقب اهل بیت. یکی از اون قواعد این هست که به طور کلی گفته می شود، به طور کلی بیان می شود که فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام قابل وصف و قابل ادراک و قابل شماره نیست. این یه قاعده کلی است، هم در آیات و روایات مطرح شده، هم بزرگان علما فرمودن. ولی خود همین قاعده رو وقتی درش دقیق تر بشیم می بینیم که موضوع فراتر از این هست که بخوایم به طور کلی بیان بکنیم که فضائل و مقامات اهل بیت قابل شماره و قابل وصف و احصاء نیست. در حقیقت باید گفت خب این که مشخص هست دیگه، از این مرحله که عبور کنیم میبینیم فضائل هر رتبه از رتبه های اهل بیت هم قابل وصف و درک و شماره نیست. یعنی طبق روایات ما که حالا بعضیش تقدیم خواهد شد انشاءالله، فضائل بدن امام هم قابل شماره و قابل درک و قابل وصف حتی انبیا هم نیست. یعنی بدن حقیقی امام را حتی قلب و عقل انبیا هم نمیتواند به حقیقتش برسد. چرا؟ چون در روایات فراوانی مطرح شده است که قلوب انبیا و قلوب شیعیان از شعاع و اضافی طینت ابدان اهل بیت آفریده شده است. این نشانگر این هست که پایین ترین رتبه وجودی اهل بیت در مقامات حقیقیشون از بالاترین رتبه انبیا هم بالاتر هست. از ابدان حقیقی اهل بیت علیهم السلام هم که عبور کنیم، میایم به همین ابدان ظاهری دنیویشون میرسیم. همین ابدانی که به تعبیر آیات کریمه قرآن انا انزلنا الیکم ذکرا رسولا، این رسولی که بین شما آمده است، این نازل شده ی رسول است، اینی که شما با او در ارتباط هستید با او مرتبط هستید، این بدن عنصری امام که میبینید، دست میدید باهاش، پیشانی او رو میبوسید، پشت سرش میستید، نماز میخونید، مثلا به صورت او نگاه میکنید، این انزلنا الیکم، این سطح پایین شده، آمده پایین، نزول کرده، تنزل کرده، این یک آینه ایست، یک تجلی ایست، یا به تعابیر مختلفی در قرآن کریم این موضوع مطرح شده، لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون، ما اگر بخواهیم رسول را ملکی قرار بدهیم باز هم او را در قالب رجلی قرار خواهیم داد و ما به اون انبیاء خودمون و حجت‌های خودمون لباس‌ها می‌پوشانیم. لباس‌ها، این لباس‌ها یعنی تنزل می‌کنه، یعنی حقیقت امام تنزل می‌کند در این قالب جسمانی بشری تا جایی که فرموده است، نسبت قرآن کریم فرموده است که انما انا بشرون مثلکم، این بشری که مثل شما هست، این خودش همین بشر ظاهری دنیوی عنصری که قابل درک و لمس ما هست، همین در این حالی که جنبه هایی داره که صحیح بگیم مثل کن، مثل شماست، اما در این حال یوها الیه، به او وحی می شود، به شما نمی شود. پس همین مقام بشری ظاهری، هی تأکید میکنم بشری عنصری و بشری ظاهری، چون همین مقامات دنیوی اهل بیت هم مقامات داره آقایون، همین مقام دنیوی اهل بیت هم مقامات داره، مثل خود ما، ما هم که فقط همین بدن نیستیم اینجا، که همین بدن ما هم باز لطیف داره، قوی داره، ضعیف داره، همین هر یک نفر ها در درون خودش، به تعبیری حالا مثلا با مسامحه عرض میکنم، مثلا بدن مثالی که گفتن، بدن مثالی علما هم فرمودن درون این بدن یک بدن مثالی هست، خب اهل بیت هم اینو دارن، منتها همین بدن عنصری ظاهری بشری اهل بیت باز از همه ابدان عنصری ظاهری بشری از همه قوی تر و کامل تر و لطیف تر و الهی تر است، یعنی هیچ بدنی مانند بدن امام نیست، در عین اینکه نکاح میکند، بول میکند، قاعد میکند، مریض می شود، بیمار می شود، شمشیر به بدن او اثر می کند، در همه این حالات که به حسب ظاهر شبیه بقیه هست در بعض امور، در بسیاری از امور، در این حال همین بدن عنصری رو اهل بیت فرمودن بسیار بسیار متفاوت هست با سایر بدنها، تناقض هم نیست، کسی بگه آقا بالاخره شبیه ما هست یا نیست، هم هست هم نیست، از جهاتی هست از جهاتی نیست، مثل اینکه ممکن هست، مثال می زنم، به حسب ظاهر صورت بشری فردی دو تا چش داره، اونم دو تا چش داره، این همه حیوانات هستن دو تا چش دارن، اما چشم او چقدر میبینه، چشم ما چقدر میبینه، این همه حیوان هست گوش دارن، دو تا گوش دارن، قوه شنوایی دارن، او چه فرکانس هایی رو دریافت میکنه، ما چقدر دریافت میکنیم، متفاوته دیگه، پس دلیل نمیشه اگر پیغمبر اکرم و اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها ائمه ما به دنیا آمدن در یک قالب بشری ظاهری که مثل ما هستند، دو تا چش دارن و امثال این طور امور، پس بنابراین طبع اونا، مزاج اونها، حالات اونها هم شبیه ما باشه، اینطور نیست. اصل جوابی هم که در باب طولانی شدن عمر مبارک امام زمان علیه السلام مطرح می شود، یکی از جوابهای مهم همینه که امام در همین مقام ظاهری بشری اگر بخواهد اعتدال خودش را حفظ بکند، چون در اختیار خود امامه، ما گاهی فراموش میکنیم این مسائلو، در اختیار خود اوست، او بخواهد اعتدال را حفظ بکند، نه هزار سال، صد هزار سال عمر خواهد کرد، مسئله اصلا نداره براش، چون فرمودن به ما علم اسباب داده شده است، اهل بیت علم اسباب دارن، یعنی میدانن هر چیزی سبب چه چیزی است و اثر هر چیزی چه چیزی میشود، لذا کسی که چنین حکمت و چنین طبابت و چنین علمی دارد و هوای نفس هم به هیچ وجهی در او راه ندارد و در او هیچ گونه غلبه ای ندارد، خب او کامل یک تدبیر الهی میکنه خودش رو، و چون تدبیر میکنه عمر طولانی میکنه، هیچ مشکلی هم ندارد، لذا فرمود وقتی امام عصر تشریف میآورند در قالب یک جوان بین 30 سال تا 40 سال، همچین حالتی داره، 33 سال، 35 سال، جوان، یعنی لازم نکرده اگر کسی عمر طولانی کرد کمرش باید خم بشه، نه، بستگی به اون فرد داره، لازم نکرده چشمش باید ضعیف بشه، ابروش باید بلند بشه، سفید بشه مثلا، نه، بستگی به نحوه تدبیر بدن دارد، که البته از دست کسی غیر از 14 معصوم هم به این قوت و قدرت ساخته نیست که بدنش رو طوری تدبیر بکند که بتواند عمر چنین طولانی خیلی زیاد، یعنی حتی حضرت خضر و غیره و غیره هم باز هم قدرتشون در همین جهت هم شبیه اهل بیت نیست. نگید آقا حضرت خضر عمر طولانی کرده، عمدن دارم نام میبرم که مسلم حواسش باشه که بنده هم حواسم هست یه خورده ای به این مسائل. باز هم با همه اینها حتی در نحوه تدبیر بدن ظاهری دنیوی هیچ پیغمبری هم مانند ائمه ما قدرت و علم و تدبیر و حکمت ندارد. ولو در جاهایی حالا شما میبینید حضرت خضر هم عمر طولانی کردن، خب بله علمشو دارن تا این حد، اما بازم مثل امام زمان نیستن، مثل اهل بیت نیستن. لذا ائمه به اختیار خودشون میمیرن، خودشون اختیار میکنن سم درشون اثر کنه، شمشیر درشون اثر کنه، بیماری درشون اثر کنه، دست اوست. در به این نگاه، با این نگاهی که دارم عرض میکنم، هیچ مانعی ندارد امام بخواهد سحر در او اثر کند به خاطر مصالحی که ما نمیدانیم. من نمیگم سحر اثر کرده است در امام، چون یک روایاتی داریم در این جهت، نمیگیم سحر اثر کرد، ما نمیدونیم، ولی مانعی نداره اثر بکنه، چون کار دست خود اوست، او قطبه، او خودش تنظیم کننده حقایق عالم هست، کار دست خودشه. او اگر مصلحتی ببیند، چه کسی است علمش مساوی با علم او باشد که او را برسد که به امام اعتراض کند که شما چرا تدبیر کردی که سحر به بدنت اثر کنه؟ کی اونجا راه داره؟ چه کسی چنین علمی داره، چنین قدرتی داره؟ کار دست خود اوست، او قطبه، او خودش محل نزول فیوضات هست. تدبیر امور عالم دنیا در حد مقام بشری که دارن به دست خود اوست. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، همه امور بر او نازل می شود، پرونده اعمال عباد بر او عرضه می شود. اوز که اللهم صل علی المدبر الامرک، اوز مدبر امر خدا. حالا اگه جایی امام ما با خودمون مقایسه نکنیم، خدای نکره در ذهنمون اجازه ندیم مقامات اهل بیت کوچک بشه. غیبت و ندیدن بدن امام و عدم ارتباط ظاهری با امام باعث نشه مقام امام در نزد ما کوچک بشه کم کم، که آقا مگه میشه؟ آقا برای چی نمیشه؟ چه چیزی دست او را بسته است؟ چه چیزی مانع اوست؟ او خودش فوق اسباب است، فوق همه این مسائل هست. پس به حسب ظاهر، به حسب همین مقام بشری ظاهری، ابدان ظاهری اهل بیت از چنان اعتدال و قوت و قدرتی برخوردار است که میتواند عمر طولانی کند. و دقت کنید اصل مطلب اینجاست، یک جمله کلیدی طلایی. بدن امام، بدن ظاهری بشری عنصری دنیوی، همین که لمس میشه، در چنان اعتدال و کمال و لطافت و نورانیتی است که حاکی نور امام است، حاکی اسماء و صفات خداست به جامعیت ها میتونه. این بدن است که انتخاب شده است برای تحمل روح پیغمبر اکرم، روح حضرت زهرا، نور امیرالمومنین. این بدنه، این بدن تحمل داره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یکی از معانیش همینه. لو انزلنا هذا القرآن، یعنی اون حقیقت امیرالمومنین و اهل بیت رو، اگر بر جبل، یعنی بدنهای بسیار قوی، ما نازل کنیم، اون بدنها اصلا میپاشه، حتی بدن انبیا باشه. این بدنی متناسب میخواد. این اصل فضیلت ابدان اهل بیت هست. به خاطر همین هم هست که اون تشریفاتی که برای شکلگیری نطفه امام انجام میشود، که تشریفات به معنای حقیقی تشریف است، نه تشریفات عرفیه مسامحه تعارفات، نه، تشریفات یعنی واقعا شرافتهایی که خداوند قائل می شود، اکرام هایی که خداوند می کند، تا نطفه بدن امام، همین بدن ظاهریش تشکیل بشه، تا بدن امام در دوران بارداری در رحم مادر رشد کنه، تا به دنیا بیاید، تا اون لحظه اول تولد که امام رضا علیه السلام فرمود ان للامام علامات، برای امام علاماتی است، یکیش فرمود یولد و مختونن، امام ختنه شده به دنیا می آید، مطهرن، پاک به دنیا میاد، به هیچ خونی به او نیست، هیچ خونی به او چسبیده نیست، کثیف به دنیا نمیاد، تمیز، نظیف، پاکیزه. و بعد میبینیم وقتی هم که به دنیا میاد میفرماید که امام رضا فرمود امام از پشت سرش میبینه همونطوری که در جلو میبینه، همونطور میبینه امام. اینا مال کدوم مقاماته؟ اینا مقاماتی هست همین بدن آشکار میشه، کاری ندارم حقیقتش مال نور و مقامات اهل بیت، ولی داره در همین مقام دنیوی امام علامات میدن. فرمود اون اموری که از انسانهای دیگه دفع میشه، فضولاتی که از بدن بقیه دفع میشود که بوی بد دارد و نجس هست، نجس العینه، فرمود از امام که دفع میشود اولا زمین مأمور به بلعش هست، این یک. ثانیا فرمود بوی دارد مثل بوی مشک، از بوی مشک بهتره. اینو خصوصیات کدوم بدن؟ همین بدن. خب اینو باید فکر کرد چطور این بدن اینقدر لطافت داره، چطور این بدن اینقدر کامله، چطور هست که اگر کسی حجام آمد، چندین نقل هم داره، نه یک نقل در کافی، چندین شکلهای مختلف نقل شده، ابو سعید خدری غیره غیره، افراد مختلف، یا اون حجامت کننده ای که آمد خون پیغمبر اکرم رو حجامت کرد و بعد خون رو خورد، در کتاب شریف کافیه. حضرت فرمود عینت دم قال شربته، حضرت فرمود خون کجاست؟ مستحب آدم به خونش نگاه کنه، خونی که دفع میشه از انسان در حجامت. عرض کرد که من خوردمش، حضرت فرمود که من ما به هازا امرتوک، مثلا لستو به هازا امرتوک، من امر نکرده بودم که تو خون منو بخوری. گفت من نخوردم الا لان اتبرک به، فقط به قصد تبرک خوردم. حضرت فرمود بنابراین بدان گوشت و پوست و خونت با خون من مخلوط شد، گوشت و پوست و خونت بر آتش جهنم حرام شد. این خونی که از پیغمبر اکرم به عنوان حجامت خارج شد و اون فرد خورد، این خون همین خون عنصری ظاهری بشریه که در درون خودش حامل انوار و حقایقی هست، ولی این خون حامل اون حقایق هست، همین خونی که فرد خورده مثل آب خورده. پس این بدن ظاهری خیلی مهمه. به خاطر همین عرض میکردم در تشکیل این بدن، این نمیشه مثل بقیه ابدان باشه، این اون شبی که نطفه تشکیل میشود. بسیار دوران افلاک، زمین، حالات قراناتی که در عالم عوالم هست، حالتهایی که در عالم ملائکه هست، به قول حالا امروزی ها انرژی های مثبت، به قول روایات انواری که نازل میشود، عنایات و افاضات الهیه‌ای که انجام می‌شود، به قول زبان طب و نجوم و اینها شعلات افلاکی که به زمین نازل می‌شود، اون لحظه انقاد نطفه در نهایت کماله که یک بدنی تشکیل بشه در نهایت قوت و قدرت که بتواند حکایت کند حقیقت امام را. به خاطر همین هست که از یکی از نمونه‌هایی که خیلی در روایات جالب و عظیم بیان شده، این مطلب کیفیت انعقاد نطفه در معصومین، 14 معصوم علیهم السلام و شکلگیری این بدن ظاهریشون، برای حضرت زهرا سلام الله علیها است که ما در ولادت حضرت بودیم، امروز روز ولادت بود. خیلی روایات مفصل بیان کردن. من یک تعبیری از کتاب جنت العاصمه مرحوم میرجهانی بخونم، با این کتابی که دست من است، صفحه 39، ایشون میگه فصل دوم، فصل اول در بیان مبدأ نور، آفرینش نور حضرت زهرا هست، یه 20 صفحه ایشون روایاتو میاره، هنوز خیلی بیشتر از این ایشون مقدار انتخاب کرده، اول نور حضرت زهرا رو میگه که کار بسیار خوبیه. فصل دوم میگه در بیان ماده نطفه طاهره آن حضرت، نطفه طاهره آن حضرت، نجس نیست، اون نطفه نجس نیست که، پاک محضه، بلکه پاکترین پاک هاست. در بیان ماده نطفه، حالا اون نطفه که طاهره هست و پاک هست، ماده اون نطفه چیست؟ ایشون میخواد تو این باب بیان کنه که ببینید وقتی میخواد نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها این جنین شروع کنه به تکون و رشد، چه موادی میاد دخیل میشه تا این بدن شکل بگیره. لذا حوراء انسیه است، حوریه است در لباس انسان، به لباس انسان آشکار شده است. اصل مطلب جنبه نورانی و حورایی و لطافت و نورانیت است، یکی از اسماء حضرت زهرا نوریه است اصلا. در بیان ماده نطفه طاهره آن حضرت و انعقاد آن در صلب پدر بزرگوار و انتقال به رحم مادر عالی مقدار، بعد ایشون میگه در این باب نیز اخبار و احادیث بسیار در کتب عامه و خاصه، سنی هم نقل کردن، نفهمیدن چی نقل میکنن ولی نقل کردن، روایت شده. بعد ایشون میگه در اینجا به نقل چند حدیث از آن مبادرت می نمایم و در ضمن آن به نکات و لطائفی خاطر نشان می شود و ما توفیق الا بالله. بعد این تیکه رو میخواستم بیان بکنم. آنچه از اخبار صحیحه و معتبره استفاده می شود این است که ماده نطفه این بیبی معظمه سلام الله علیها سیب بهشتی و رتب بهشتی و زغب جبرئیل، زغب یعنی کرک های پر و بال، جبرئیلیش دیگه، جبرئیل یعنی عالم ملائکه، اونم ملک مقرب، اون هم در لطیفترین قسمت های جسم، لطیفترین، و از سدرت المنتها، نطفه از زهرا، ماده نطفه که آمده که پیغمبر اکرم استفاده کردن که در صلب پیغمبر تبدیل شده به چی آقا؟ تبدیل شده به نطفه حضرت زهرا. از سدرت المنتها یعنی بالاترین منتها دیگه، منتهای بهش، منتهای بهش، سدره ای که در منتهای بهشت آخر بهش، بالاترین جای بهش، از اونجا آمده. و خاک علیین و نصوص بسیاری در این باب از مصادر وحی و تنزیل به ما رسیده که از جمله آنها چند حدیثی است که در اینجا ذکر می شود. فکر می کنم حدود 9 حدیث 10 حدیث اینجا بیان کردن که حالا بعضیش هم شاید بخونیم، بعضیشو نه، که پیغمبر اکرم در میبینیم برای تشکیل این نطفه و برای خوردن اون سیب بهشتی و امثال اینها، اون چی که نقل هست 40 روز از حضرت خدیجه فاصله گرفتن، 40 روز عزلت، 40 روز عبادت. پیغمبر اکرم انا ولی در این حال عالم دنیاست، برای اینکه در عالم دنیا باز هم قابلیت پیغمبر قابل ازدیاد است، باز قوی تر کنن قابلیتشون رو برای دریافت اون حقایق، تا اون سیب بهشتی بیاد و اون سیبی که از سدرت المنتها است، اون رطب، اون خوراک های خاص بیاد، تا اون تبدیل بشه به نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون تبدیل بشه به بدن حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا طبیعیه که این بدن متفاوته. چطور ممکنه ما قائل بشیم که این بدن اهل بیت علیهم السلام مثل سایر ابدانه؟ مطلقا چنین چیزی نیست. روایات در این باب، یکی در همین باب بحث حضرت زهرا سلام الله علیها اگر کسی خواست پیگیری کنه، تحقیق کنه، یکی دیگه از ابوابی که خیلی خوبه کسی رجوع کنه، چند دور مطالعه کنه، آقا کتاب الحجه کافی باب و موالید الائمه، فکر میکنم 8 حدیث اونجا آمده، باب موالید ائمه، کلن ولادت های اهل بیت چطوره. شاید در سال گذشته یا سالهای گذشته یا شبهای ولادتی مثل شب ولادت امیرالمومنین، اینا که بنده حالا در این جلسه یا جلسات دیگه گاهی عرایزی تقدیم کردم، اونجا بعضی از این روایاتو خوندیم ها، روایاتی که در همین باب موالید ائمه در کافیه. ائمه وقتی میخوان به دنیا بیان، متولد بشن، نطفهشون شکل بگیره، بدنشون در رحم مادر شکل بگیره، چه مقدماتی، چه موادی، چه حقایقی میاد، خیلی عجیبه، خیلی عظیمه، حتما لازمه بر شیعه بخونه. ببینید اون که اول صحبت بیان کردیم، گفتیم آقا یه قاعده کلی هست که علما هم فرمودن، در روایات و آیات هم هست، فضائل اهل بیت ادراک نمیشود، احسان نمیشود با همین بدن امام. حتی امام از جهت مجموعی که اصلا درک نمیشه، که چه کسی هست میخواد عقل امامو بفهمه، قلب امام رو بفهمه، نور امام رو درک کنه؟ کسی نمیتونه. چه کسی میتونه احصا کنه و بشمرش فضائل امیرالمومنین رو؟ قابل شماره نیست. چرا قابل شماره نیست؟ چون امیرالمومنین در همه عوالم فضائل مخصوص اون عالم ها را دارد و ما اصلا از اون عوالم هیچ خبری نداریم، محیط به ماست، فوق ماست، اونجا هم حضرت فضائل داره، مثلا خبر نداریم. وقتی نیستیم، حضور نداریم، چطور میتونیم بشمریم؟ حتی در همین عالم ظاهر هم ما، چون به همین عالم ظاهر هم به حقیقتش دسترسی نداریم و حقیقت این عالم ظاهر هم باز محل ظهور فضائل و مناقب امیرالمومنین هست، در همین عالم ظاهر هم نمیتونیم درست درک بکنیم. ما حقیقت جسم رو نمیدونیم چی هست، حقیقت زمان، حقیقت مکان، بسیاری از این امور رو نمیدونیم. میبینی فلاسفه هم موندن در بیان حقیقتش. همین نور چی هست، انرژی هست؟ چه چیزی هست مثلا؟ و ما میدونیم اینا همه تحت تدبیر و تصرف ولی خداست، تحت تدبیر اوست. پس چطور میتونیم فضائل او رو حتی در همین عالم ظاهر درک کنیم؟ کسی که داره این امور رو تدبیر میکنه و تمام این امور در اختیار اوست در همین عالم دنیا، ما همینجا رو نمیتونیم درک بکنیم، تا چه برسه به عوالمی که اصلا خبری از اون عوالم نداریم. پس این که گفته میشود که آقا ما فضائل و مقامات اهل بیت را درک نمیکنیم، احسان نمیتوانیم بکنیم، من حیث المجموع که قطعا نمیتوانیم، معلومه که خب این که خیلی بدیهیه دیگه. ما عرضمون اینه که همین مقام بدن ظاهری امام رو هم نمیتونیم درست درک بکنیم، ما همین مقام بشری امام. چرا چنین خصوصیاتی برای نطفه امام هست، برای ابدان اهل بیت هست؟ مثلا یک نمونه در کتاب شریف کافی که امام باقر علیه السلام فرمود در پیغمبر اکرم سه چیز بود، سه صفت بود که در هیچ کسی غیر او نبود. یک، لم یکن له فی، سایه نداشت پیغمبر. چجور بدنیه این؟ چجور سایه نداره؟ لباس تن حضرت که هست که، درسته یا نه؟ حالا بدن سایه نداره، لباس که هست که، چطور خورشید این طرف نور میندازه اون طرف هم نوره، عبور میکنه از این لباس ها، از این ابدان، چی میشه؟ همین بدن ظاهری عنصری دیگه، راه میرفت سایه نداشت. حالا تعبیر دقیق تر و کامل ترش طبق مجموع روایات عرض میکنم، شاید بشه گفت که پیغمبر اکرم یعنی اهل بیت 14 معصوم دست خودشون بوده، یعنی میخواستن سایه داشت، نمیخواستن نداشت. این یکی از صفات در کتاب شریف کافیه، بخوره تو سر اونایی که نمیتونن اقرار کنن به فضائل اهل بیت، کور بشن بمیرن. اونایی که نمیتونن اینا رو اقرار کنن به خاطر که نمیخوان زیر بار این فضائل بروند، کافی را هجمه میکنن، به احادیث، به سندهای احادیث حمله میکنن، اینا غیظشون میگیره، نمیتونن اینا رو باور کنن، نمیتونن قبول کنن. انشالله امام عصر تشریف میارن، هم زمین رو از لوس همه اینا پاک میکنن، هر کسی اقرار نکنه به فضائل اهل بیت، همه اینا رو از دم تیغ میگذرونه حضرت، همه رو از بین میبره انشاءالله. و اون روز، روز بسیار جشن و سرور خواهد بود، روزی که کسانی که منکر فضائل اهل بیت هستن از زمین حذف بشن، چون انکار فضائل اهل بیت انکار خداست، انکار قدرت خداست. کسی که مقامات اهل بیت را انکار میکند یا دلش چرکین هست نسبت به اقرار به فضائل اهل بیت علیهم السلام، این چنین کسی اصلا لیاقت حیات در زمین نداره، باید بره همون عذاب بشه، لیاقت نداره که این روایت براش خونده بشه. حضرت فرمود سه چیز در پیغمبر بود که برای هیچ کسی نبود. یکی این که حضرت سایه نداشت، لم یکن له فیعون، و کان لا یمر فی طریق فیمر فیه بعد یومین او ثلاثه الا عرف انه قد مر فیه لطیب عرفه، یا لطیب عرفه. دومی خصوصیات پیغمبر این مال همین بدن ظاهره. فرمود از هر زمینی، از هر کوچه‌ای، از هر مکانی پیغمبر عبور میکرد، تا دو روز یا سه روز بوی عطر پیغمبر اونجا حس میشد، بوی عطر بدن پیغمبر بود، عطر ظاهری نبود، آقا عطر ظاهری نبوده، ولی از عطری که پیغمبر میزن بقیه هم میزدن، بوی بدن پیغمبر بود. که در روایت داریم که عرق پیغمبر، بلکه عرض کردم حتی اون چیزی که از دفع میشود، از بوی مشک خوشبوتر بوده عرق پیغمبر. از عرق پیغمبر در روایت داریم، عرق بدن پیغمبر اکرم در حدیث داریم، عرق بدن پیغمبر اکرم وقتی از معراج برمیگشتند، عرقی از یک قطره از بدن پیغمبر جدا شده، عرق گل سرخ و همین گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که گفته میشه، این از عرق بدن پیغمبر درست شد صلی الله علیه و آله و سلم. این بدن پیغمبر اضافاتش، فضولاتش، بهترین بوها و بهترین اشیاء ازش درست میشه، این بدن ظاهری. و سومین فضیلتی که فرمودن این تعبیره، و کان لا یمر به حجرن ولا به شجرن الا سجد له، عبور نمی کرد پیغمبر، امام باقر می فرماند، به هیچ درختی و نه به هیچ سنگی الا اینکه اون درخت و سنگ سجده می کرد برای پیغمبر، یعنی تواضع می کرد، سرخم می کرد، انکساری درش ایجاد می شد، تواضعی درش ایجاد می شد، حالا مردم ببینن یا نبینن، چه بسیار هم می دیدند. شما فکر کردید عرب جاهلیت اون زمان واقعا، یعنی بحث حالا اخلاق پیغمبر اکرم و اینا درسته سر جای خوش محفوظه، یعنی واقعا اخلاق پیغمبر اکرم تو حتی همون اخلاق هم اگه بخواید بگید باید معجزه گونه باشه، دقت کنید اینجا رو، حتی اگه کسی بگه که پیغمبر با اخلاقشون اعرابو جذب کردن، عرب جاهلیت نادان خبیث شقی اون زمان رو که بعد از پیغمبر افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، که بعد از شهادت پیغمبر اکرم اینا دو مرتبه برگشتن به حالت قبلی. اینا رو میشه با یک اخلاق رام کرد؟ با یک اخلاق خوب و خوش؟ نه، نمیشه این کارو کرد، مگر همون اخلاق هم معجزه گونه باشه. یعنی بداند کجا پرخاش کند، بداند کجا نرمی کند، چقدر نرمی کند، به چه شکلی، در مورد چه کسی. اونم باید معجزه باشه. ولی با صرف این که صرفا خوش اخلاق هست همه رو جذب کرد پیغمبر، اینطور نیست. اینطور نیست. چه بسیار وقتهایی که خوش اخلاقی ها اتفاقا دافعه داره، طرف احساس میکنه این ریاکاره، این مثلا داره ظاهرسازی میکنه. اینطور نیست. همون اخلاق هم که موجب جذب بوده، همون هم معجزه گونه بوده، همون هم معجزه بوده که کجا چه مقدار به چه شکل اخلاق را نشان بدهم. ولی حالا جدای از این مطلب، اون اعراب اینطور نیست که فقط با اخلاق جذب بشن، که اینها معجزاتی از پیغمبر میدیدن میترسیدن ایمان نیاورن. بسیاریشون از وحشت ایمان میآوردن، میترسن، میگفتن این آدم طبیعی نیست، الیاذ بالله الیاذ بالله. اونا تو نگاه خودشون خیلیشون این بود که این ساحر خیلی قویه، ما رو میکشه، از بین میبره، یه روی ما هم سحری انجام میده. عده زیادی از ترس بود، لذا تا آخر هم میگفتن چی آقا، این چی هست آقا، ساحره، ساحر و نه و مجنون و نه و کذاب و نه و شاعرون. میگفتن که قرآن آورده، خیلی حرفاش قشنگه، حالت شاعرانه است، روحیه لطیفی داره، واقعا شاعر رفته میگه. به شکل‌های مختلف مبارزه میکردن با پیغمبر، یا میگفتن شاعره، یا میگفتن که آقا این رفته از کتابای دیگه جمع کرده، یا میگفتن دیوانه است، الیاذ بالله استغفر الله العظیم، یا میگفتن دیوانه است، مجنونه، یا میگفتن ساحره، سحر خیلی قوی داره، سحر زیادی داره. یعنی همه طور اینها منکر پیغمبر شدن، اما باز هم با همه این حرفا این همه اعراب و اینها مسلمان شدن، مسیحی بودن، یهودی بودن، بیدین بودن، بتپرست بودن. اینا چه دینی داشتن؟ دوره فترت بود که اینا بیدین بودن، خیلی خوباشون اهل کتاب بودن، بقیهشون بیدین بودن. اینها رو رام کرد. چطور رام کرد؟ همین چیزها رو میدیدن. یکی از خصوصیات پیغمبر اکرم و ائمه ما این بود که روی رمل نرم راه میرفتند، رد پاشون نمیافتاد. شما ببینه، انسان ببینه وحشت میکنه ها، روی سنگ سخت راه میرفتن، رد پاشون میافتاد. و اینا خصوصیاتی که از این بدن آشکار، مگه هر بدنی میتواند چنین فضائلی، چنین کراماتی انجام بده؟ آب دهن میزنن به سنگ، سنگ آب دهان شده رو میزنن دهن طرف، 72 زبان یاد میگیره. لال مادرزاد، لال مادرزاد امام هادی علیه السلام، کر و لال بود طرف. حضرت سنگی رو داخل دهان خودشون گذاشتن داخل دهان، یه تیکه سنگی، اونم فرو هم نبرد، نبلید، فقط آب دهان امام به وسیله اون سنگ رطوبتی منتقل شد، زبانش گویا شد. خب این چه ماده ایست؟ این آب دهان، این بزاق امام چه ماده ایست که اون فرد رو شفا میده؟ شما نگید آقا این معجزه است. خب بله معجزه است، ولی معجزه از طریق آب دهان انجام شده، والله امام همچی کاری نمیکردن، سنگ خالی میذاشتن دهنش، دست میزدن به دهانش، اصلا اشاره میکردن. چرا اینو به آب دهان مخلوط میکنن، منتقل میکنن؟ میخوان از فضیلت این آب دهان چیزی معلوم بشه دیگه، که این بزاق، این ماده متفاوته با مواد دیگه است، غیر بقیه است. یا آب دهان میزنن در چاه خشک شده میجوشه میاد بالا، دست میزنند به درخت خشک، در جا میوه میدهد. شما عرض کردم نگی آقا اینا معجزه است، معجزه ای که از این دست آشکار میشود، ولی اشاره میکرد امام، تمام اینا رو با اشاره میتونستن انجام بدن. پس یکی از ابوابی که عرض کردم که میتواند این جهت را به ما خوب بفهماند بیشتر، که آقا بدن ظاهری عنصری ائمه هم قابل درک و وصف نیست، مقاماتش خیلی فراتر از این هاست، و ما مقصریم در حتی بدن ظاهری امام هم مقصریم، اعتقاداتمون در همین جهت هم کامل نیست، حتی نسبت به بدن امام هم یه اعتقادات جمع و جور شست رفته پاک تمیزی نداریم گاهی، خودم عرض میکنم. پس مقصریم ما در ظاهری ترین، دیگه ظاهری ترین مقام به اهل بدن، بدنی دیده میشه است، در همین هم ما مقصریم، تا چه برسه به مقامات بیشتر اهل بیت. اگر کسی میخواد در مورد این بدن اهل بیت، همین بدن ظاهری، مطالبی بفهمه، گفتیم باب موالید ائمه در کتاب کافی، کتاب الحجه، یا همین کتاب جنت العاصمه، بیان ماده نطفه حضرت زهرا، سیب بهشتی، رتب بهشتی، بعد اینا چه خصوصیاتی داشته و امثال اینطور امور رو. حتی در روایات داریم، چندین حدیث داریم، در کافی هست، در محاسن هست، در دعایم الاسلام هست، در کتب فتح، در کتب مختلف ما، کتب معتبر هست که آقا قوت بدن پیغمبر اکرم 40 برابر بقیه مردها بود. قوت بدن، وزن حضرت مثل بقیه، قد حضرت مثل بقیه، به حسب ظاهر چهره معتدل ملیح زیبا، درسته، ولی ظاهرا اینطور نبود که بگی پیغمبر اکرم خیلی وزن عجیب و غریبی داشتن، نه معمولی، بگی بدنی داشتن خیلی ورزشکاری خاص، همه میدیدن این خیلی زورش زیاده، نه بدن عادی بود، لاغر بود، معمولی بود، معتدل بود، اما فرمودن 40 برابر یک مرد دیگه قوت داشتن. تازه این 40 که فرمودن، حالا اگه عدد کثیره نباشه، بیش از اینا، 40 برابر، 40 برابر خیلی زیاده ها، خود 40 برابر کم نیست. و همچنین قوای دیگه پیغمبر اکرم، قوای دیگر، بعد تمام اینها به اختیار پیغمبر بود. این خیلی عجیبه، یعنی قوه بویایی پیغمبر اکرم به تعبیر بنده 40 برابر بقیه بود، ولی به اختیار حضرت بود، چون در اختصاصات پیغمبر اکرم، اختصاصات بدن پیغمبر، معجزات بدن پیغمبر، این که بوی بد حضرت را آزرده نمی کرد، یعنی به مشام حضرت نمی رسید، نمی رسید، نه اینکه علم حضرت نداشت، آزرده نمی کرد، یعنی بوی بد جسارت به پیغمبر نمی کرد، خود اون بو اجازه نداشتم چی کاری بکنه، پیغمبر اجازه نمیداد بوی بد او رو متعذی کنه دست خودش بود. ما اینطور نیستیم، ما نمیتونیم بوها رو کنترل کنیم. آقا بوی بد آمد وارد مشام من شد، بوی بد دیگه حس کردم، دست خودمون نیست. صدا از یه حدی بیشتر بشه ما رو اذیت میکنه، ما نمیتونیم هر کارم کنی گوشتو بگیری، هر کاری کنی صدا اذیتت میکنه، نمیتونی قوه شنوایی خودتو کنترل کنی، اما اون میتواند کنترل کنه، کمش کنه، زیادش کنه، نگهش داره، حبسش کنه، متوقفش کنه. وزن پیغمبر همینطوره، عرض کردم پا روی سنگ سخت میذاشتن رد مینداخت، سوار الاغ میشدن الاغ میبرد حضرتو، اگه میخواستن میتونستن کمرشو بشکنن همونجوری نشستن روش. قدرت های عجیب و غریبه. بله اگر پیغمبر اکرم و اهل بیت میخواستن به این فضائل بدنشون، آقایون همین بدن ائمه علیهم السلام، اگه میخواست با اون فضائلی که داره آشکار بشه، اولین منکرینش خود ماها بودیم، همه ماها این کار میکردیم، همه میجنگیدیم، همه فرار میکردیم. طوری آشکار کردن که مردم بتونن حلش کنن، هضمش کنن. لذا بعضی میان در مقابل این فضائل میان روایاتی و داستانهایی و تواریخی نقل میکنن مخالف این مطالبی که مثلا بنده دارم میگم یا از روایات داریم میخونیم. میگه آقا اونجا که اینطور بود، اینجا که، خب بابا به خاطر اینکه نمیخواستن یه سره به این حالت آشکار بشن، علتش این هست، نمیخواستن همیشه هرچه میدانند بگویند، هرچه میتوانند انجام دهند، هر خصوصیتی این بدن دارد، هر قدرتی دارد آشکار کنند. اگه میخواستن این کار رو بکنن، اونا رو خدا میگرفتن، بساط توحید بسته میشد، مردم به اونها ایمان نمی آوردند. اون جنبه انس و همجنسی و انا بشر و مثل کمی بالکل زائل میشد. شما این نفری باش باشی همه حالاتش با تو فرق کنه، خب نمیتونی با او انس بگیری، نمیتونی با او ارتباط برقرار کنی، زده میشی از او، از اطراف او پراکنده میشوند مردم. او که نیومده که مردم پراکنده بشن، آمده مردم با این بدن ظاهریش جذب کنه. ولی ما باید بدانیم که این بدن اون فضائل را دارد. خیلی روایات زیادی در خصوصیت ابدان اهل بیت علیهم السلام هست. مثلا فرمود و اذا لبس درع رسول الله کانت علیه وفقن و اذا لبسها غیره من الناس طویلهم و قصیرهم زادت علیه شبرن. امام اینطوری بود، امامی داشتیم سمینتر بود، چاقتر بود، امامی لاغرتر، امامی قد بلندتر، قد کوتاه‌تر، هر کدام زره رسول الله رو تن میکردن دقیقا اندازه بدن بود، در حالی که همون لباس رو، همون زره رو در همون زمان کسی که هم هیکل امام بود میپوشید یه وجب از بدنش بزرگتر بود. این بدن امام اینطوره، زره اهل بیت، حتی اشیاء مهم منصوب به اهل بیت که نشانه هست، اونا هم همینه، عصای امام، انگشتر امام، نعلین امام، اینا مسائل خاص، اشیاء خاص، اشیاء خاصی که مربوط به اهل بیت هم هست، اونها هم به خاطر مجاورت با ابدان اهل بیت صاحب فضائل و کمالات و کراماتی شده که چنین آثاری از او آشکار می شود. خب اینا رو ائمه ما فرمودن، ما نمیتونیم بگیم آقا این مسائل گفته نشه. آقا اهل بیت فرمودن این مسائل رو، علمای ما هم فرمودن. مثلا صاحب منهاج البرایه یک جمله ای داره، حالا خیلی بحث ها شده جاهای مختلفی، حالا ان شاء الله من فردا شب جلسه‌ای که در مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها است این بحث رو ادامه میدم، اونجا نکات دیگه خیلی جاها مطرح شده این بحث که انسان بتونه مراجعه ای کنه، تحقیقی کنه، بررسی کنه. مرحوم میرزا حبیب الله خویی در منهاج البرایه میگه اما طهارت و دم نبی فلا ریب فیها، میگه این که خون پیغمبر پاک است اصلا شکی درش نیست، شکی درش نیست. چطور بعضی هنوز موندن در این مسائل؟ چطور؟ چه جنبه ظلمانی هست؟ بله خوردنش حرام باشه میشه، مشکل نداره، مصلحت در این نیست کسی بخوره، حرام کنن، مکروه کنن، واجب کنن، مستحب کنن، اون مسئله دیگه است. آقا نخور، خون امام رو نخور، باش چش دستور میده نخور. لذا حضرت فرمود که فلا تعود، به اون حجامی که خورد فرمود دو مرتبه این کار تکرار نکن، من که نگفته بودم این کار رو کنید. بحث دیگه ای میشه، شیئی خیلی هم پاک باشه، خیلی هم خوب باشه، بسیار هم مفید باشه، اما نخوری. نمونه داریم، کسی یادش هست؟ تربت امام حسین علیه السلام بیش از حد ضرورت، اون مقداری که مشخص کردن، فرمودن من اکلهو به شهوتن فقط اکله لحم الحسین، کسی که بخواد از اون شهوت خاک تربت امام حسین رو بخوره انگار گوشت بدن امام حسین داره میخوره. اینم اسراری داره. چرا؟ چرا این بدن با اون همین بدن ظاهری ها، همین بدن ظاهری هر کسی، اصلا هر کسی همین بدن ظاهریش با اون تینتی که ازش آفریده شده یک اختلاطی داره، یک رابطه‌ای داره با هم. لذا فرمود که خون، خدمت شما عرض کنم، فرمود که تربت امام حسین رو حق نداری با شهوت بخوری، خوشم میاد خوشمزه است بخورم، یا بیش از اون حد مجاز شرعی. فرمود از یک عدسی یا رأس میلن، علی رأس میلن، باز سر سوزنی کمی ذره ای برای شفا میخوری، اون هیچ. فرمود مازادش بخوری انگار گوشت تن امام حسین رو خوردی، حق نداری کارو بکن. خب پس خیلی شفا نیست، نور نیست، چرا؟ حالا ما حق نداری بخوری، اشکال نداره، خون پیغمبر اکرم هم پاکه، بلکه اطیب همه اطهر از همه طهارت هاست و مطهر هاست و مطهر هاست. اما اجازه ندن بخوری اون بحث دیگری است، اما خون پاک است، موضوع دیگه ایه. خون پاکه، با خروج روح از بدن پیغمبر اکرم، بدن مبارک گرم باشد، سرد باشد، چنین باشد، چنان باشد، نجس نمیشه، خباستی برش عارض نمیشه، فاسد نمیشود، گندیده نمیشود، تعفن ندارد، بوی بد نداره، هیچی از اینا نداره، هزار سال بمونه، صد هزار سال بمونه. بلکه حالا اینا باید با دلیل گفته بشه، من دوست ندارم که بدون دلیل، اینا همه ادله ای داره در روایات، حتی بعد از اینکه روح از تن پیغمبر و اهل بیت 14 معصوم مفارقت میکنه، تمام این ذرات بدن امام، همه این ذرات در نهایت شعور و ادراکه، همش میفهمه، شنوایی داره، بینایی داره، این بدن خودش چیزی داره. اینطوری فکر نکنید بدن عرضی امام رابطهش با نور امام قطع میشه، اصلا قطع نمیشه، قطع کامل، بالاخره یک نحوه ارتباطی هست، همیشه هست، ضعیف میشه اما قطع کامل نمیشه. خود این بدن متنور شده به نور روح امام، حتی جدا هم میشه اعراض و خبائث و اینها عارض نمیشه بر بدن امام. این بدن امام است که فرمود هیچ حیوان موذیی مثل حشرات، مثل مگس، مثل زنبور، اینها هیچ وقت نزدیک امام نمیشد اذیت کنه، هیچ وقت. مال بدن امام، این بدن خاصیت داره، حیوانات اینطور هستن. البته این که میگیم فضیلت بدن هست، نفی اینو نداریم که فضیلت های دیگه، مقامات دیگه امام هست، اما این فضایل از بدن آشکار شده، فضایل که در ارتباط با بدن امام هست. خب این در مورد ولادت از زهرا سلام الله علیها، به این ارتباط ربطش این بود که میخواستیم میگیم بدن مبارک و مقدسی که مطهره‌ای که متولد میشود یک بدن معمولی نیست، این بدنی است که حاکی نور فاطمیت، نور زهراییت، حاکی نور منصور بودن حضرت زهرا سلام الله علیها است. خیلی این بدن عظمت داره، بسیار بسیار مقدس و محترمه. اگر کسی به این بدن جسارتی بکند به خدا جسارت کرده، اتصال این بدن تا اسماء و صفات الهی کامل وصله، به این بدن خوب نگاه کنه، مهربانانه نگاه کنه، احترام بذاره، تعظیم کنه، به خدا تعظیم کرده، اونو زیارت کنه، خدا رو زیارت کرده، به او پشت کنه، به خدا پشت کرده. بلا شک عرض میکنم بعضی وقتا دیگه انسان واقعا خونش به جوش میاد، اینقدر عصبانی میشه، آدم ناراحت میشه، بعضی منکر بعضی از این مسائلن. بلا شک بدن امام بلا شک اشرف از کعبه است. چطور پشت کردن به کعبه؟ پشت کردن به خداست. جلو کعبه بشینی پاتو دراز کنی به سمت کعبه، میگه آقا جمع کن پاتو، چه وضعیه؟ بدن امامه، بدن حجت خدا. بلکه آقایون سنی ها الان کتابش هست، کتابش هست در خود عربستان در مدینه چاپ شده، وهابی سنی کتاب نوشته. حالا وهابیت چون نمیدونم وهابیت یا نیست، بالاخره وهابیت چاپش کردن این کتابو، کتاب سمهودی اونا چاپ کردن. حالا خود نویسنده وهابی است یا نیست نمیدونم، شاید وهابی نباشه، خود او نوشته در کتابش، نوشته قطعا تراب قبر نبی، تراب قبر نبی، خاک قبر پیغمبر، میگه افضل از کعبه، بلکه افضل از عرشه. بعد شیعه بگه که آقا این حرفا یعنی چی؟ مثلا بدن امام اشرف از کعبه است یعنی چی؟ بدن امام چنین فضائلی دارد یعنی چی؟ برای رو کردن به او، رو کردن به خداست، نگاه به او، نگاه به خداست. ان نظر الی وجه علیین عباده، نظر به صورت امیرالمومنین عبادته، تا چه برسد به تبسم به او، احترام به او، بوسیدن دست و صورت او و امثال اینطور امور. لذا فرمود یکی از مسائل اینه، یک جمله طلایی نورانی تقدیم بکنم و بعد متن از زهرا بخونه. شیعه و سنی نقل کردن پیغمبر فرمود اگر فضائل علی ابن ابی طالب را می گفتم لا یمر بهی احدون الا اخذ التراب من تحت قدمی یتبرک به. اگر فضائل او رو می گفتم و می شناختید او را، احدی از علی عبور نمی کرد الا اینکه خاک پای او را، محلی که پا گذاشته، به عنوان تبرک بر می داشت. پای او یعنی وقتی بدن امام با یه جایگاهی آقا مرتبط می شود، پای امام دیگه فضائل بدن امامه، در یک جایگاهی قرار میگیره، اون جایگاه نورانی میکنه، اون میشه تبرک برای شما. رضا بعضی میگن آقا قدمگاه، حالا واقعا جای قدم حضرت رضا علیه السلام هست یا نیست من تحقیق نکردم نمیدونم، ولی اگر باشد باید زیارتگاه بشود. بله بسیار کار خوبیه، اگر جایی اثری از بدن امام باقی ماند قطعا اونجا متبرکه. حالا ولو در طول زمان گناهکارا دست بکشن اثرش بره، اون بحث دیگه ایه، مثل حجر الاسود و مثل آب فرات و غیره و اینها که در روایت وارد شد، اون بحث دیگه، ولی اونجا بسیار مقدسه. منتها ظرف عالم قابلیت نداره که امام هر جا پا گذاشته بخواد زیارتگاه کنه. لذا میگیم وجه الارواحنا تهن الى موت اقدامهم، وجعل ارواحنا، خدایا روح های ما را این چنین قرار بده که میل داشته باشد به جایگاه پای امام های ما. وجعل ارواحنا تهن و حنین داشته باشد، میل داشته باشد، کشش داشته باشد به جایگاه پای ائمه ما، روح ما اینطور باشه. جایگاه پای امام بسیار مبارک و مقدس و مطهر و نورانیه. چرا؟ چون با پای امام، یعنی با همین پای ظاهری عنصری بشری مرتبط شده است، از همین پا چنان انوار منتشر می شود. لذا اون دست بوسیدنی است، اون پا بوسیدنی است، به تبرک با چشم اونو بزنیم رو پای امام. بله که بسیار کار خوبی است، بسیار بسیار برای ما باعث افتخار است اگر یک وقتی چشممون رو توفیق داشته باشیم به پای اماممون بذاریم. انشاءالله این توفیق برای همه ما حاصل بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.